بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين والأرض على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به شبهه غیر محصوله رسید. دو تا بحث عمده داشتیم، یکی این که شبهه غیر محصوله تعریفش چیه و بحث دیگه این بود که حکم شبهه غیر محصوله چیه، آخر در حکم شبهه غیر محصوله چی خواهیم گفت. خیلی هم مورد ابتلاست. گفتیم شبهه غیر محصوله، ما تعریفی که شیخ انصاری فرمودن روش قبول داریم. شیخ انصاری فرمودن شبهه غیر محصوله اینه که یه علم اجمالی داریم به اینکه یک مثلا حالا نجاستیه، چیزیه، حرامیه، یه ذبیحه‌ایه که حالا حرام بوده یا یه چیزی که نجسه، اما اطراف شبهه به قدری زیاده که هر موردی که بهش میرسیم احتمال تکلیف توش موهومه. موهومه یعنی چی؟ موهومه هم شیخ انصاری اینجور فهمدن، یعنی اصلا اوغلا به این احتمال اعتنا نمی کنه. حالا قاضی‌ها عراقی یه چیزی هم اضافه کردن بهش، فرمودن که بلکه اصلا گاهی یعنی میگیم علم و اطمینان به عدم داریم. این هم گفتیم حتی گاهی وقتا تفسیر این که میگیم احتمال تکلیف اندل اوغلا موهومه، نتیجش که وقتیه که اطمینان به عدم داشته باشیم، یعنی احتمال اون وجود رو وقتی اصلا دیگه عقلا نمیدن اطمینان دارن دیگه، اعتنا نمی کنن به این احتمال، پس بنابراین نتیجهش میشه که اطمینان به عدم دارن. این تعریف تعریفیه که ضابطه داره، به خلاف فرمایش آقای ناینی، آقای خویی که فکر میکردن این حرف شیخ انصاری ضابطه نداره، فقط کلمه موهومیت رو نقل میکردن. گاهی هم در کلمات بعضی ها بین موهوم منطقی و موهومیتی که شیخ انصاری دارن میگن و قیدش هم زدن و مشخصش کردن خلاصه خلط پیش اومده بود، زیر بار این تعریف نمیرفتن. تاکه شیخ فقط موهومیت خالی رو نگفت، گفت موهومیت به درجه ای که عقلا بهش اعتنا نکنن. خیلی ضابط مشخصیه. اگه اون اطمینان به عدم هم که گفتیم بازم ضابط مشخص خواهد بود. این از این جهت. حالا ما در شبهه غیر محصوره باید قائل بشیم به این که این شبهه غیر محصوره اجتناب نمیخواد. حالا یه نکته هایی رو بعد عرض میکنم خدمتون. مثلا فرض کنید که تو میونه تعداد زیادی فرش میدونیم یه جاش نجس شده، این تعداد زیادی پاپای خیسم رد شدی، شما علم اجمالی هم دارین، یقین هم دارین، اما اشکال نداره. آخه دیگه این همه فرش یکیش نجس شده، شما مجرد شدین، مکان به این بزرگی نجاست توش بوده، شما از جا عبور کردین، علم به نجاست هم دارن، خب علم داشته باشن. این ما شبهه غیر محسوس رد شین، هیچ اشکالی نداره، هیچ تنجیزی برای اون نجاست نسبت به تمام اطرافش نیست. دلیلمون چیه؟ هفت تا دلیل اینجا ذکر شده، بعضی ها شالا مورد مناقشه قرار گرفته اما بعضیش واقعا ادله خوبی هم هست. لذا بر اساس همین ادله میگیم علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز نخواهد بود. دلیل اول عدم اعتناء عقلا به احتمال تکلیفه، همونی که تو تعریفش اومده بود خودش داره روشن میکنه کارو. اگر این عدم اعتناء عقلا رو به اطمینان به عدم تفسیر کنیم که اطمینان حجت، بس که دیروز اومده گفتیم اگر منظورمون از عدم اعتناء عقلا یعنی احتمال به قدری کم شده، به قدر این احتمال ضعیف شده که ما اطمینان به عدم داریم که فبه و نمد اطمینان حجت. اگر اینجورم که معنا نکنیم میگیم عدم اعتناء عقلا به احتمال تکلیف، که اصلا این احتمال رو تو ذهنشون اعتنا بهش نمیکنن. خود همین باعث میشه که ما بیایم بگیم که این شبهه خلاصه غیر محصوره اجتناب ازش لازم نیست، اینجا علم اجمالی درش تنجیز پیدا نمیکنه. این یک دلیل. دوم روایت جبونه. این روایت رو بعضیا قبول ندارن. سندش رو که ملاحظه کنین احمد بن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن، مال محاسن برقیه، از پدرش ابی عبدالله برقی، اون نقل میکنه از محمد ابن سنان، اونم نقل میکنه از ابل جارود، گیر دادن به محمد ابن سنان، همونی که آقای خویی و آقای تبریزی قبول نداره. ما هم در موردش صحبت کردیم، محمد ابن سنان رو مثل آقای شبیری هم معتبر ثقه میدونه، خود بعض الاساطین هم ثقه میدونن ایشون محمد ابن سنان، و ما هم گفتیم محمد ابن سنان مسلم میشه با موسطه، و خلاصه اون بعضی از اعتبار بیاناتی که قدما داشتن درباره محمد ابن سنان، حالا رمی به غلوف باشه یا امثال این جمهور، هیچ اعتباری نداره، عظمتش هم مسلمه، یعنی اعاظم اعلام اجلاء شیعه از محمد ابن سنان کثرت روایت رو دارن، و اون نقل هایی که بعضا میان میگن هم اونا پیش با معتبر نبود. ابل جارود هم که ثقه است، پس سند روایت کاملا صحیح، حضرت محمد ابن سنان هم هیچ مشکل نیست. یه سری روایت دواب معارف اهل بیت نقل کرده بود، برای بعضی سنگین شده بوده، گفتن اینا قلوبه، ایشون هم بنده خدا رمی به قلوب شد، اینم از مبتلاهای زمان قدیم بود. سلط و ابا جعفر علیه السلام انل جبون، اون موقع ها پنیر که درست میکردن توش مشکل پیش میومد، فقلت له اخبرنی من رعا، کسی که خودش با دو چشم خودش دیده، که انهو یجعل فیه المیته، میته توی پنیر میزنه، از حیوان مرده چیز در میادن، اجزای بدن مرده دیگه میشه مردار دیگه نجسه، میزنن تو پنیر. فقال امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین، حضرت یه قاعده دارن بهش میفهمن، حالا یه جا تو دیدی یه جا باید خبر رسید، علم اجمالی پیدا کردی که میته رو که نجسه زدن تو پنیر دیگه، همه پنیر رو تو کل زمین تو داری حرومش میکنی براش. ببینید قاعده است، یعنی سخت نگیریم، این مربوط به تازه خوراکی هم بوده، نجاست و پاکی که دیگه هیچی، این که خیلی امرش سهله، این در شاره شارت نجاست و پاکی است، میگه نگاه نکن تو نجاست و پاکی، میگه نگاه نکن هر وقت دیدی. اما تو اینجا حضرت ببینین، من به خاطر اینکه یه جا کسی به تو خبر داده که یه همچین نجاستی و میته رو توی پنیر میزنن، دیگه تو زمین کلن تو اینو حروم کردی. بعد میفرمان که ازا علمت، ببینید چقدر این جمله مهم، ازا علمت، وقتی علم پیدا کردی، معلوم چه علم تفصیلیه، که انه میتتون، وقتی که علم پیدا کردی همین پنیر که دستته از همون اجزای میته توش زدن، فلا تاکله، و ان لم تعلم، اگه علم نداری به خصوص این مورد، فشتره و به و کل، هم بفروش و بخر و خرید و فروش انجام بده، همین که بخور، برای خوردنش هم مانعی نداره، خوردنش هم فقط بخور، یعنی نه که فقط برای دیگران خرید و فروش کنی، احتیاط کنی، بخور. والله انی لاعترض السوق، حضرت به خدا قسم میخورن، من داخل بازار میرم، فاشتری به اللحم و السمن و الجبن، خودم اونجا گوش میخرم، روغن میخرم، پنیرم میخرم، بعد والله ما از اون کلهم یسمون هازه البربر و هازه السودان، خب از قوم بربر اونجا بودن، اینا تو کار ذبح حیوانات بودن، حیوانات رو ذبح میکردن بدون تسمیه، بسم الله هم نمیگفتن، از سودان بودن اونجا این کار میکردن. حضرت هم میفهمن که گمون نکنم اینا همشون حضرت خیلی قشن، گمون نکنم مثل فی زمان اینا آزاد طرف پشت به قبله بود، پشتش جبر بود، بوده آقا تو به قبله بکش بگه یه مگه فرق داره، این مال مرکزشی هست. حضرت میفهمن گمان نکنم که اینا همشون اسم خدا را بگن، یعنی زب که میکنن و ازش همینه که میبینی، گمون نکنم که اینا همشون همچی کاری میکنن، یعنی چی بعضی هاشون تک و توکی همچی کاری میکنن، خلاصه یه بسم الله میگن، گفت صبح من یه بسم الله میگم دهنم هسته میشه، میشه یه دونه دونه من اینا بسم الله بگم اینجوریه وضع، همون زمان هم همین بوده، مال زمان ما نیست، همون زمان هم همین بوده. حضرت میفهمن که والله ما از اون دو تا والله، یکی والله اول میفهمن میرم تو بازار اینا رو میخرم، والله دومم گمون، والله گمون نکنم اینا اسم خدا رو جاری کنن این تسکیه ایوان، این زبه ایوان، قوب بربر و قوب سودان اینا هم دیگه. ببینید اینجا اون شخص با علم اجمالی میخواست بگه که من خلاصه به این مشکل پرس خوردم، میخوام ببینم پنیر بخورم یا نخورم، مرغ بخورم یا نخورم، و یه عده اینجوری به من خبر دادن. یعنی دیگه چی؟ یعنی علم اجمالی هم دارم، علم اجمالی دارم که در این شهر این پنیرها خلاصه یا جلفیه میته. اینم جواب حضرت دیدی. پس بله بله دیگه بله، خود حضرت میفهمن که من خودم میرم میخرم. خب تعلیم به ما دارن میدن، یعنی رعایت نمیخواد اینجور چیزا رو بکنی. بعد منظور این که انحصار در باب تعلیم ما ندارن، یعنی دارن میگن سیر عملی خود ما هم اینه. با موارد چی؟ یعنی مثلا خودشون احتیاط بکنن به اشد مراتب فقط برای دیگران بگن. ببینه خود حضرت که علم به همه چی دارن، اما منظور این که دارن چی میفرمان؟ به ما میفرمان که اینجوری برید جلو. یعنی منظور اینه، ما از اون نو، یعنی مسلم دیگه، یعنی ما اعتقد، ما از اون، یعنی ما اعتقد. میدونن خودشون، حضرت دارن این جمله هم که میفرمان، یعنی خودتون هم میدونی که خیلی از اینا چیه تصمیه نمی کنه. منظور این که حضرت تو سیر عملشون اینجوری عمل میکنه، این ظاهرش. خودم هم میرم میخرم. ببینید قسم اولو فرمودن، فرمودن نه اینکه برای شما بگم بعد خودم بگم تو خونه خودمون ذبح میکنیم، از تو بازار نمیخریم، اینو برای مردم میگم اینا شیعیان، حالا طوری نیست برای شما حلال و اینا، خودم نخرم، نه میفهم خودم هم میرم میخرم. والله ما از اونو گمونم نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی میدونم، یعنی اینجوریه دیگه، اعتقاد ندارم، ما از اونیه معتقد، گمونم نکنم که اینا هم خلاصه اسم خدا رو گفته باشه. این کار رو ازت اینجوری راحت کردن. پس در علم اجمالی تنجیزه خلاصه دنبالش نگردین خیلی، اینجوری بخواین تو شهر خلاصه اینا مرغاشون نمیدونم فلانه، اینا گوشتاشون، هم کاری که بعضن دمده مرغ و گوشت و حالا اینجا تو مورد پنیر رو، نه ازت میفهمن اینجور، تو این جوش رو ازت احتیاط میکنن. تازه این معبوده به خوردن حلال حروم بود، که حالا زبه بدون بسم الله معبوده به نجاست، که دیگه اصلا حضرت تو اون روایت داره که آب بریزین که اگرم نجاست پاشید بگیم که خب مثلا بگیم انشالله نجاست نبوده، قبلش بدنتون خیس بوده باشه، کسی نفهمید. نه اینکه بگردین تا ببینین پیدا کنین ببینین نجاست هست یا نیست، نه اصلا نگاه نکنین، تو طواف این ویلچر میخوره به پاتون، میگن الان خون اومد، کارتون انجام بدین، طوافتون هیچ اشکالی به طواف نداره، طوافی که دیگه اینقدر اشکال از نمازه، این طوافتون انجام بدین آخر کار، بعد که طوافتون تموم شد نماز طوافتون هم تموم شد، یه نگاهی هم خواستین بندازین اونم لازم نیست. یعنی اگر واقعا نجاست بود بعد از اونم اگر دیدید نجاست بود، طوافتون 100% صحیحه به فتوای جمیع فقها من الاولین الی الاخرین، نمازش هم صحیحه. ببینید پس گشتن و پیدا کردن نجاست لازم نیست، حتی حالا اینجا موردی که علم داریم، اما تو مورد علم اجمالی هم فرمودن معتبر نیست، مثل اینکه میگن علم اجمالی داریم کف خود خدا هر روز نجسه وقتی کل اونجا از این جورابا میپوشنن و روی خود سنگاش سجده نمی کنن و این کارا لازم نیست، این کارا ما اهل علمه که اینا رو داریم میبینیم. این از این مرموم آقای خواهی ایراد دارد به این روایت از جهت سندی، چون محمد ابن سنان رو قبول ندارد، ما قبلا جوابشو دادیم دیگه تکرار نمی کنیم، عرض کردیم هم بعض الاتراتین هم آقای شبیری زنجان اینا غالب به ساقت محمد ابن سنان، لذا ما نسبت محمد ابن سنان به هیچ وجه اشکال نمی کنیم. ایراد دوم دارن به دلالتش، ایشون فهمن این از جهت دلالت تمام نیست، چون متعرض محصول غیر محصول از شبهه نشده، بلکه ظاهرش اینه که علم به وجود یک فردی که حرامه امرش دائر شده بین اونجایی که تو محل ابتلاست و اونجایی که خارج از محل ابتلاست. تو این فرض اینجا وجوب اجتناب نداریم از اون چیزی که تو محل ابتلاست شده، چون بعضی از افراد از محل ابتلای ما خارج شدن. یعنی مسئله این نیستش که شبه اطرافش خیلی زیاده یا اطراف شبه خیلی زیاد، مسئله این نیست. شبه غیر محسوده نبوده مشکل، مشکل این بوده که چون به هر حال بزرگ بوده این منطقه، بعضی از افراد از محل ابتلا خارج شدن. مشکل اینه، بعضی از افراد از محل ابتلا خارجن، این مشکل است. و الا لازم می اومد حرمت همه اون چی که در زمین هست به خاطر حرام واحد، و اینم اجنبی از شبهه غیر محصول است. پس مشکل ما در اینجا خروج، ببینید علم اجمالی به چند تا چیز شکسته میشه، یکیش اینه که ما داریم میگیم شبهه غیر محصوله، یکی دیگهش خروج بعض اطراف از محل ابتلا. اینجا آقای خویی میخوام بزنن اینو به خروج از محل ابتلا. ببخشید، مسلم در محل ابتلا این شخص حرام بوده، توی شهری که تو اونجا که ببخشید صادرات به سایر شهرها رو نمیخواست بگه که اینا رو دارن به شهرهای دیگه صادر میکنن، میگه آقا خبر دادن به من که یجعل فیه المیته، تو پنیر تو همین شهر خودشون دارن میته قرار میدن. نه اینکه یک بگه خب شاید این صادر میکنه به هندوستان مثلا یا یه جای دیگه، نه صادر و مادر نیست، مال خود شهر خودشونه. ظاهرش اینه که محل از محل ابتلا خارج نیست، محل ابتلاشه. تو محل ابتلاش خبر داده که هم چیزی هست، تو محل ابتلاش هم هست. حضرت هم تازه جمله حضرت رو بفرمایین، حضرت میفهمن تو همین بازار خودمون میان خیلی از اینایی هم که دارن ذب میکنن همین سودان و قوم بربره، من هم ابتلای قوم بربر و قوم سودان شدم و اینا هم اسم خدا رو نمیگن. حالا شما مال فقط عبارت ابل جارود رو داری میای میگی، خود عبارت امام علیه السلام ببین کجاش خارج از محل ابتلاست. ظاهرش اینه که حضرت محل ابتلاشون بوده و خیلی از اینا تسمیه نمی کردن. من از آره که حضرت قسم میخورن که من نمیشو خرید میکنم، ظاهرش هم اینه دیگه، خروج از محل ابتلا نیستش، داخل در محل ابتلاست. یعنی اینا یه دونه گوسفند که ذبح نمیکنن، ماشاءالله یه بربل میشه که داره پشت سر هم گوسفند ذبح میکنه میده تو بازار. مسلم تو بازار مفصل هست از این، الان هم هست تو بازار، از این گوسفندایی که شما ببینید ذبحشون پشت به قبله کرده. اسم خدا هم که بنده خدا میگه صبح یه دونه میگم، همچی با توجه هم میگم تا شب ادامه داره، همون جوریش هست هم پشت به قبلش. اینه که میگم مال مثلا ایام قدیم نیست، مال همین حالاست. فرق نداره پشت به قبله رو به قبله که چه فرق داره، فرق میکنه تازه میپرسید فرق میکنه قصاب بود. ببینید ایناست، ظاهرش اینه که نه، مسئله مربوط به خلاصه مورد عدم ابتلا نیست، مورد خروج از ابتلا نیست که احتمال خروج از ابتلا بعض اطراف بدیم، نه، تو همین بعض اطرافی که محل خلاصه ابتلا ماست یه همچین چیزی بوده شبه غیر محصول است. دلیل سوم، این دلیل سوم یه مقدار دقت میخواد، دلیل های دیگه خیلی دلیل های راحتی هست. میرزای ناینی یادتون باشه قائل شدن به این که مخالفت قطعی حرام، علیت علم اجمالی هم نسبت به مخالفت قطعی چیه؟ شما بگین علم اجمالی نسبت مخالفت قطعی علت تامس یا مقتضی؟ علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه آیا علیت تامه داره یعنی ردخل نداره یا مقتضیه؟ علیت تامه است، مقتضی نیست. نسبت مخالفت قطعی یعنی آیا ما میتونیم مخالفت قطعی بکنیم یا نه، علم اجمالی علیت تامه داره. بعضی از عوازم بودن که اونجا هم علیت تامه رو قبول نداشتن، در علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی، یعنی قطعا تمام اطراف و حرمت مخالفت قطعی، یعنی همه شو بخورید میدونین ده تا چیزه که یکیش نجسه، بگی من میخوام مخالفت قطعی رو بکنم، رکورد بزنم، هر ده تایی که اطراف علمش بالی بود همه رو بخورم، همه رو خلاصه انجام بدم که بدونم مخالفت قطعی با شعاره کردم. اینجا میشه علیت تامه، درست نسبت مخالفت قطعی. بعد این که حرمت مخالفت قطعی قطعی بود، یعنی آقا دیگه همه اطراف انجام نده، لااقل انجام میدی بعضی اطراف انجام بده، توی همچین موردی نسبت به این که حالا آیا موافقت قطعیه علم اجمالی بکنم یا نه، خب این آقایون فهمدن که به خیلیشون گفتن موافقت قطعیه بکن، اما موافقت قطعیه رو کیا قائل بودن که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه علیت تامه است؟ کیا قائل به اقتضا بودن؟ یه بار دیگه میپرسم، حالا حرمت مخالفت قطعیه که همشو بخورید اونو بذارید کنار، بعد اینکه حرمت مخالفت قطعیه رو گفتیم که علم اجمالی نسبتش بهش علیت تامه است، ردخور نداره. یعنی وقتی میگیم علیت تامه است، یعنی علت 100% برای اینه که علم اجمالی که اومد باید مخالفت قطعیه نکنی. اما حالا همه رو بعد امتثال کنم، نسبت به همه رعایت بکنم، این میشه موافقت قطعیه. نسبت به این موافقت قطعیه من علم اجمالی دارم که یکی از این 50 تا مثلا تکلیف واجبه، هر 50 تاش انجام بدم، ترک 50 تا رو اینو بگم، اما هر 50 تا رو انجام بدم که موافقت قطعیه شد. یا مثلا یکی از این 50 تا ظرف نجسه، هر 50 تا رو شما خلاصه نخور. درست. اما آیا چون میدونم یکیش نجسه از هر 50 تا اجتناب کنم؟ خب این اجتناب کردن از 50 تا یعنی موافقت قطعیه. نسبت موافقت قطعیه کیا قائل بودن که علم اجمالی علیت تامه داره؟ یعنی بله، از هر 50 تا پرهیز کن قطعا. کیا قائل بودن اقتضایه؟ احسن، محقق اصفهانی آغازی ها عراقی اینا قائل به علیت تامه بودن، یعنی گفتن از هر 50 تاش اجتناب کن. اما خود آقای ناینی و شیخ انصاری اینا قالب چی بودن؟ اقتضا بودن. اقتضا یعنی چی؟ یعنی اگه مانعی نبود نسبت به این علم اجمالی اون خود از 50 تا اجتناب کنه، اما اگر شعار ترخیص کرده بود لازم است از 50 تا اجتناب کنی، از یه دونشون اجتناب کن، از آخری بقیه رو بخور به هر که میخوای بدی. هیچ اشکالی نداره. اگر یه اصل عملی اومد، یه اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری میشه براعتی، یه اصل عملی تو این خلاصه از اصول ترخیصی در اطراف براعت اگر جاری شد اطراف جاری بکن، اگر شعاره آورد لازم نیست از همه اجتناب بکنی. اگر اصل عملی نافی نیاورد، ترخیص نکرد، بله اقتضاء پرهیز از 50 تا توش هست. ما یادتون بوده باشه گفتیم در بعضی از موارد اصل عملی نافی ترخیصی چیه؟ داریم. یعنی نسبت به اطراف علم اجمالی 50 تا لازم نیستش تو بعضی موارد از همه اجتناب کنی، اما دیگه همه رو ارتکاب نکن که بگی یقین کردم که هر عمرم خوردم. این کار دیگه نکن که یقین کردی هر عمر خوردی. ما هم گفتیم اقتضایی این مسئله. میرزای ناینی همین نظر رو داشتن، حرمت مخالفت قطعیه تو اونجا علیت تامه است، وجوب موافقت قطعی اونجا چیه؟ اقتضایه. درست. ایشون یه حرفی دارن. میگن اگر ما یه وقت اومدیم قائل به وجوب موافقت قطعی شدیم، این وجوب موافقت قطعیه فرع بر حرمت مخالفت قطعیه است، یعنی وقتی اون مخالفت قطعیه حرام شد این پله اول رو باید درست بکنیم، یه پله روش بذاریم بگیم حالا شما که همشو نمیتونی ارتکاب کنی، اما من میخوام بگم از همه اجتناب کن وجوب موافقت قطعیه. این وجوب موافقت قطعیه وقتی که مخالفت قطعیه حرمت داشته باشه، درسته نه؟ حرمت که داشته باشه مخالفت قطعیه، اون موقع من میگم وجوب موافقت قطعیه رو دارد. میرزا نانی میگن که این یه قاعده است، پله اول بعد درست بشه بعد پله دوم قائل بشیم. پله اولی درست نمیشه، یعنی اصلا یعنی چه حرمت مخالفت قطعیه؟ من که میتونم همه گوشتای شهر رو بخرم، میرم از تمام قصابی ها هر کس هر چی گوشتاش میخرم و میخورم، چیز میشه. خلاصه وعا ظرفیت نداره برای همچی اکلی، درسته؟ پس مخالفت قطعیه امکان پذیر نیست، پس بنابراین وجوب موافقت قطعیه هم التماس دعا شده. میرزا حرفشون اینه، شما که نمیتونی بری همه اینا رو مخالفت 50 تا بود بعده، اما تو سطح شهر تو شبهه غیر محصوله که دیگه 50 تا که نیستش که، به جای 50 تا 1500 تا بوستان امروز آوردن تو سطح شهر این قصابی آویزون کردن، 50 تا بوستان دیگه نمیتونستی. حالا شما میتونی همه رو مرتکب بشی، از هر کدوم یه ذره بخوری، حالا نمیگم همشو، از هر کدوم از این گوسفندا یه تیکشو میگیری بخوری که بدونی هر کدوم زفت شرعی نبوده، شما یه تیکشو گرفتی و خوردی. این کارو میتونی بکنی؟ آقا مخالفت قطعی امکان پذیر نیست. میرزای نانی چجوری تعریف کرد شبهه غیر محصوره رو؟ یه چند ورق بزنی از تعریفش هم پیداست. تعریف سوم صفحه 172، میزان در اینکه شبهه بشه غیر محصوره اینه که اصلا عادتا مخالفت قطعی نمیشه کرد، عدم تمکن مکلف عادتا از مخالفت قطعی به ارتکاب جمعی اطراف. حالا نمیگم هر 1500 تا گوسفند کامل بخوریم، یه تیکه کوچیکش به این نظر مغازه از هر گوسفند بگیریم، همین هم عادتا نمیشه، درسته یا نه؟ وقتی که اصلا شبهه غیر محصوره اینه که مخالفت قطعی عادتا نمیشه، وقتی مخالفت قطعی نشد و حرام نبود پس موافقت قطعی هم واجب نیست. حرف میسای ناینی اینه، مخالفت قطعی حرام نیست، من بیام میگم موافقت قطعی واجبه، این پله اون بود، قدم اول بود بعد قدم دوم، قدم اول دیگه نمیتونم بردارم، مخالفت قطعی نمیتونم بکنم، چطور بیا میگم موافقت قطعی واجبه؟ این حرف آقای ناینی. فقط ما اشکالی که هستش توش اینه که اشکال کردن، گفتن تعریف شما اشتباه، این که مخالفت قطعی نمیشه کرد، این تعریف درستی نیست. ضابطه، ببینید، ضابط برای شبهه غیر محصوره این نیستش که مخالفت قطعیشو نمیشه کرد، ضابط اینه که احتمال مهمه، ضابطش اینه، نه اینکه عادتا مخالفت. البته خیلی از مواردش همینه، بعد راست میگه، خیلی از مواردش اینه که مخالفت قطعی هم نمیشه کرد چون خیلی زیاده، اما ضابطه این نیستش که مخالفت قطعی میشه کرد، چون موارد و ایرادم جلسه قبل هم داشت صحبت کردیم، موارد مختلفه، ممکنه یه جا شبهه غیر محصوره بوده باشه که شما میتونی یه کاری بکنی که مخالفت قطعی هم بشه، از غیر محصوره بودن خارج نمیشه. یادتون بوده باشه گفت بعضی وقتا اصلا شبهه غیر محصوره نیست اما مخالفت قطعی نمیشه کرد، تو دو تا غرفه است، میگم تو هر دو میخوام بوده باشم، خب نمیتونی هر دو شو بوده باشی، ولو دو تاست، اما یه وقت هزار تاست میتونی یه کاری کنی که همشو یه جوری مبتلا بشی بهش. پس ضابط این نیستش که مخالفت قطعی نتونی بکنی، ضابط همونی که گفتیم اغلا به احتمالش اعتنا نمیکنن، اون ضابط است. وقتی امکان نداره حرام نیست دیگه، هر دوش. وقتی چرا میگیم حرام نیست؟ چون امکان نداره. میرزای نانی گفتن عادتا امکان نداره، وقتی عادتا امکان نداشته باشه معنی نداره حرام باشه، دوتاش. اینجا نوشتن حرام نیست، وجهش چیه؟ تو تعریف گفتن دیگه، شبهه غیر محصوره که مخالفت قطعیش تمکن نداره. الان اون خود تعریفشونی که خوندیم برای همین بود، ببینید در تعریفشون میگن عدم تمکن مکلف عادتا از مخالفت قطعیه، وقتی تمکن نداری خب حرام نیست دیگه. دلیل چهارم اجماعه، یه اجماعی ادعا کردن برای اینکه علم اجماعی در این موارد خلاصه تنجیز نداره، میگیم به اجماع استدلال نکنید، چون اجماع خیلی از قدما مسئله رو ذکر نکردن. یکی همین که اجماع اینجا میشه مدرکی، ما وجوهی داریم در استدلال، این اجماع اگرم واقعا محقق بشه مستندش یکی از این مدارک احتمالا، پس میشه لاقل میشه محتمل المدرک، اجماع محتمل المدرک کاشف نیست، حجت نیست. پس یا اینه که اصلا یه همچه اجماعی قبول نداریم، یا اینکه محتمل المدرکه، پس این عدم تنجیز علم اجماعی رو دیگه نمیتونیم قبول کنیم بر اساس اجماع. یه دلیل دیگه لزوم اصل و حرجه، میگن اگر بخوای از تمام موارد شبهه غیر محصول اجتناب بکنید مستلزم حرجه و حرج منفیه در شریعته. این دلیل پنجم. مرحوم آقای خوی میفهمان دلیل حرج یه دلیل شخصی، حرج همیشه دلیل شخصی، هر جا حرج بود بله منفیه در شریعته، ممکنه برای کسی حرج باشه برای کسی حرج نباشه، یکی میگه آقا من برام کاری نداره اجتناب میکنم از اطراف شبهه غیر محصول، چی هستش حالا؟ مثلا موارد شبهه غیر محصول تو خیلی از موارد، مثلا میگه که این 10 تا فرش نجسه، میگه من پای خیس نمیذارم روش، با جوراب راه میرم، با دمپایی راه میرم، درسته نه؟ حالا در مورد بعضی از موارد میدونه تو اینا که تو بازار مرغ و این همین کاره که آقایون اهل علم میکنن، خودتون بهتر بلدین، میره مرغ خصوصی میده به کجان گوسفندش خصوصی میگوشه، میگه بعضی موهاش اجتناب میکنن. برای من حرجی هم نیست، برای یکی ممکنه حرجی باشه، برای بدبختی که امکاناتشو نداره برای اون شاید حرجی بشه، میگه من نمیتونم این کارا رو بکنم، برای من حرجی، نمیتونم بزنه بچم بگم شما گوشت مرغ و نمیدونم چی نخور، نه همه جارم با دنپایی را بگید تو سطح شهر که دفعه ما همچی علم اجمالی هایی داریم، نه برای مردم دیگه میشه حرج. علایال دلیل حرج یه دلیل عامی نیست، ما یه دلیل عام میخوان. دلیل ششم اصالت البراءه. اصالت البراءه، ببینید اینجا میگن عقل مستقل به وجوب دفع عقاب محتمل نیست، یعنی عقل استقلال به این نداره که شما رقاب میکنن توی شبهه غیر محصوله. عقل میومد میگفت همچی چیزی که شما رقاب میکنن توی همچی مواردی، میگیم وقتی شبهه غیر محصوله شد موارد خیلی زیاده، عقل نمیاد بگه که یه مورد توی اینا بود خدا ببینه یه دونش انجام دادی میبرد تو جهنم، عقلی همچی حرفی نمیزنه، میگه شبهه غیر محصول است. پس عقل مستقل به وجوب دفع عقاب محتمل تو شبهه غیر محصوره، اندکستت المحتملات، یعنی همون شبهه غیر محصوره، تو اینجا نیست. پس یه تکلیف رو دوش مکلف نیومده، پس براءت رو جاری کن، خیلی راحت از اول تا آخر همچه بگو براءت. دیگه نمیگم تو هزار تا، تو اون هزارمی شاید نمیخواد بگی براءت که مخالفت قطعیه بشه، اما تا برسی به اون آخرین فردش همه رو دونه بدونه براءت رو بگیریم بریم جلو. عقل مستقل به عقاب نیست، یعنی خدا نمیاد بگی که اگه یکیش رو بردی از تو مینه 1500 گوسفند یکیش نجس بود، تو هم یه گوسفند رفتی از قصابی خرید کردی، منم میبرم تو مغز جهنم، نه هم چیزی تو کار نیست. پس بنابراین میتونید شما براءت رو جاری بکنید مادامی که علم تفصیلی پیدا نکردید و خدا خلاصه اینجا براءت رو برای شما باز کرده. پس براءت رو میتونیم جاری کنیم تا اطراف شبهه غیر محصوله. پس یکی از ادله ما براءته. براءت خلاصه چیزی جلوی براءت رو نمیگیره. این که ما تصور کنیم که عقل مستقله به این که اینجا خدا عقاب میکند، یعنی چیزی نیست، یعنی استقلالی عقل به عقاب نداره. وقتی عقل استقلال به عقاب نداشت، مانعی سر راه براءت وجود نداره. براءت رو جاری کنین تو جامعه برین جلو، این هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. دلیل هفتم، دلیل هفتمی هم که آوردن تو بعضی از موارده، اینم کامل نیست، خود بعضی موارد به درد می‌خوره، و اون اینه که مکلف به تمام اطراف معمولا تو این شبهات غیر محصوله اطلاع پیدا نمی‌کنه. خب این یه دلیل دیگه، یه ما الان از بیس شبهه غیر محصوله بودن داریم بحث می‌کنیم، ولی خروج از محل ابتلا، اگر شبهه غیر محصوله هم نبوده باشه، خروج از محل ابتلا پیش بیاد، ما بازم علم اجمالی منجز نمیدونیم، میگیم بعضی از اطراف از محل ابتلای ما خارج شد، پس من این منجز نیست. مثل همون صادراته، میگه آقا من میدونم که این تو این کارخونه ای که داره مثلا کشتارگاه شهر، میدونم 10 تا گوسفندا رو چیکار کردن، این بلبله اومد سر برید، درسته یا نه؟ اما میدونیم که 50 تاشو صادر کردن، میگیم ان شاءالله جزء همون صادراتی هاست، فرستادن تو کشور خودشون، تو شهر ما پخش نکردن، احتمال بدید اینا صادر شده. بر اساس احتمال اینکه اینا صادر شده شما برید جلو، هیچ اشکالی نداره، خروج از محل ابتلا، این دیگه کاری نداره شبهه محصوله میخواد باشه غیر محصوله. اگر حتی شبهه غیر محصوله نبود، محصوله هم بود، محصوله هم که بود اشکالی نداره، شما هم که خارج از محل ابتلایتونه بگید دیگه اشکال نداره. پس بنابراین این دلیل هفتمی که مرحوم آقای ارزم به حضورتون خویی نقل کردن، این عدم ابتلا به کل الاطراف، این ارزم به حضورتون که شامل حال بحث ما نمیشه، اینو شیخ انصاری هم نقل کردن و ظاهرا اینو از ارزم به حضورتون که بعضی اعلام نقل کردن، حالا اگه حال این مشکلی نداره. پس بنابراین بعضی از ادله رو گفتیم تمامه، خصوصا اون دلیل اولی و دومی، این یکی ها یه مقدار فیه مافیه بود، دلیل میرزا ناینی خب یه مبنای ایشون بود، خیلی مبنا رو قبول ندارن، اجماع رو گفتیم که تمام نیست، لزوم عسر و حرج گفتیم شخصیه، برای بعضی هست برای بعضی نیست. این براعته هم البته خوب بود، این براعته رو یادتون بوده باشه ما خودمون قائل بودیم، ما هم گفتیم در اطراف شبهه غیر محصوله، حتی اگر محصوله هم بوده باشه، حتی در شبهه محصوله گفتیم اگر شاره ترخیص بذاره اشکالی نداره. تو بعضی از موارد شاره ترخیص رو گذاشته. ترخیص گذاشته یعنی چی؟ یعنی براعت رو جاری کن، برو جلو تا جایی که به مخالفت قطعیه نرسی. یعنی دیگه مثلا فرض کنید 300 تا مورده که مثلا شما اطراف علم اجمالیتون بوده، 299 تاشو بریم جلو، اون یه دونه آخری دیگه انجام نمیدم که مخالفت قطعیه نشده باشه، بقیه همه رو براعت جاری کن. تو بعضی موارد که شاره ترخیص کرده اینجوری برین جلو. حالا شبهه غیر محصول است که دیگه فبه ها و نعمت، شبهه غیر محصول شما راحت تر هم هستیم. این نسبت به این بحث ما ظاهرا تو براعتش بعد اونم تو جایی که شعاره ترخیص کرده باشه، اما نسبت به جایی که شعاره ترخیص نکرده یا نمیدونیم ترخیص کرده یا نه، شبهه غیر محصول رو ما گفتیم کلن چیه؟ وجوب اجتناب نداره، فقط حرمت مخالفتش و حرمت مخالفت قطعیش اگر امکان داشته باشه. گفتیم خیلی موارد امکان نداره به قول میرزا نعینی، منتها نه جمعی موارد، اما اگر یه دفعه براتون ممکن شد بالا غیرتن این یکی رو دیگه انجام ندین، یعنی همه موارد رو نگیرین بخورین که بگین یقین کردم مخالفت قطعیه. ما داریم میگیم اینقدر موارد زیاده که رو هر کدوم دست میذاری احتمال تکلیف موهومه که اوغلا اعتنا نمیکنن از این باب، اما یه دفعه این بحث رو کردیم نگین حالا دیگه فلانی گفت دیگه اشکالی نداره، تمام موارد رو یه جوری اگه تونستیم جمع کنیم که یه مخالفت قطعیه بشه. نه این نه، مخالفت قطعیه شو نکنید اگر متمکن شد، اما وجود موافقت قطعیه نداره. براعت رو جاری کنیم برین جلو تا اون فرد آخری، و معمولا نه امکان پذیر نیست ابتلاء، یعنی همه افراد مرتکب شدن. این از این بحث ما، بحث شبهه غیر محصول بحث بسیار مهمی بود. ما دیگه یه جلسه تعریف، به یه جلسه هم الحمدلله عدلش تموم شد، همینقدر کافیه. دو تا فعل داریم که حالا انشاءالله فردا بهش اشاره میکنیم. و سلام علی محمد و آل محمد.